به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرم‌تر می شود.
صبح شما به خیر. با اعلام ساعت 9 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت. اولین خبر از رویدادهای سلامت امروز. ناصر ملک‌پور دبیر 19 کنگره بین‌المللی جراحی و تکنیک‌های کم تهاجمی گفت تمامی جراحی‌هایی که زمانی به روش باز انجام می‌شد امروز با روش لاپاروسکوپی و تکنیک‌های کم تهاجمی قابل انجام است و مزیت این روش درد کمتر، اقامت بیمارستانی کمتر و برگشت زودتر بیمار به روال عادی زندگی خواهد بود. و افزود در این روش نیز مانند تمام روش‌های نوین نیاز به آموزش کامل و آزمایش برای جلوگیری از بروز عوارض وجود دارد. وحید قدس معاون سلامت اداره کل دامپزشکی سمنان گفت رعایت اصول بهداشتی، قرنطینه دامداران و پرهیز شهروندان از مصرف لبنیات غیر پاستوریزه میتواند در جلوگیری از بروز تب مال در جامعه انسانی به شکل چشمگیری تاثیرگذار باشد. متخصصان تاکید دارند که نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر مانند نوشابه‌های گازدار، پنج میوه و نوشیدنی‌های ورزشی برای سلامت مضرند، حتی اگر در مصرف آنها اعتدال رعایت شود. تاکید می‌شود که مصرف نوشیدنی‌های شیرین برای سلامت مضر است و باید مصرف این نوشیدنی‌ها به 1 تا 2 بار در هفته بیانجامد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، میگرن بیشتر در زنان مشاهده می‌شود و توصیه آن این است که مبتلایان به آن گرسنه نمانند و از قرار گرفتن در آفتاب مستقیم پرهیز کنند. در صفحه رسمی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی درباره سردردهای میگرنی آمده است سن شیوعان معمولاً از دوران نوجوانی 13 تا 19 سالگی آغاز می‌شود و در 90% موارد سابقه خانوادگی نقش مهمی در بروز میگرن دارد. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه ی تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوریو بس کنی عشقم، چشم و رو همه بستم، دلم که مونده رو دستم، ازت خبر ندارم، خستم همه در آب رو بستن، تموم عاشق عاشقا رفتن ازت خبر بیارم که تموم بشه تنهاییم کم مونده که ماهو فقط واسه بیارم پایین نمیدونی من این روزا چقدر باهات حرف دارم چشمات که هست ماهو میخوام از آسمون بردارم
دوست عزیز پویش مصرف گاز رو به خاطر داشته باشید و یادآوری کنم خوشا به حال ما که از معاشرت انسانهای نیک بهره‌مند میشیم تا کمی نیک‌اندیش باشیم. یکی از این خوبان که در برنامه امروز اینجا طبیب همراهی خواهیم کردشون جناب دکتر پدرام برقعی هستن. استاد برقعی متخصص گوش، گلو، بینی، جراح سر و گردن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که تا لحظات دیگه با شما هم کلام خواهد بود.
اینجا طبیب پرسش از شما پاسخ از پزشکان برنامه از شبکه رادیویی سلامت پرسش از شما پاسخ از پزشکان اینجا طبیب
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز من دکتر پدرام برقعی هستم متخصص گوش و گلو و بینی و جراح سر و گردن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شما شنونده برنامه اینجا طبیب از شبکه رادیویی سلامت هستید در خدمتون هستم و امیدوارم که برنامه امروز برنامه مفیدی باشه قراره که در ابتدا در مورد خونریزی بینی یا اصطلاحاً بهش میگیم اپیستاکسی صحبت کنیم و عللش رو بدونیم و بعد من پاسخگوی سوالات و پیامک های شما هستم و خدمتون عرض کنم میتونید با این شماره ها که شماره تلفن ارتباطات رادیو سلامت 22652876 و شماره پیامک 30102 تماس داشته باشید و پیامک های پرمهرتون رو بفرستید و من تلاش میکنم که جوابگوی اونها باشم. روز خوبی داشت. در مورد اپیستاکسی یا خونریزی بینی باید بگیم که در حقیقت این اتفاقیه که تقریبا هر کسی در طول عمرش حداقل یک بار این مشکل رو باهاش بر میخوره و مشکل بسیار بسیار شایع و متداولی هست مخصوصا در بچه ها که خب بیشتر شایعه. علت اصلی این خونریزی اینه که یکی از عروق مخاط بینی که میدونیم مخاط بینی هم بسیار پر عروق هست و رگهاش بسیار سطحی و هستند و خدمتتون عرض کنم که این یکی از این عروق اگر به علتی باز بشه و پاره بشه، خونریزی بینی میتونه اتفاق بیفته. علل شایع خونریزی بینی میتونیم خدمتتون عرض کنم که بگیم شاید شایع ترین علتش خشکی هوا باشه. افرادی که مبتلا به آلرژی هستند چون مخاط بینیشون بیشتر ملتهبه، احتمال ابتلا به خونریزی بینی درشون بیشتره. عفونت‌های بینی، همه دسته‌های عفونت‌های بینی افراد رو بیشتر مستعد می‌کنه به خونریزی بینی. کسانی که از اسپری‌های بینی یا شستشوی بینی استفاده می‌کنن، اگر درست اینها استفاده نشه و این اسپری رو به سمت تیغه بینی متمایل بزنن، این احتمال اینکه خونریزی بینی رو زیاد بکنه هست، به خاطر اینکه مواد حامل اسپری میتونه که خدمتتون عرض کنم که مخاط تیغه بینی رو زخم بکنه و باعث خونریزی های بینی بشه. کسانی که به هر علتی عادت به دستکاری بینی دارن، همینجور مرتب با بینیشون ور میرن یا یه وسیله‌ای رو در داخل بینی میکنن، حالا خدمتتون عرض کنم یه وقت ممکنه گوش باکن باشه یا خود انگشتشون، به هر حال با بینی دستکاری میکنن، اینها مخاط بسیار ظریف و حساس بینی که پر عروق هم هست رو در حقیقت شکننده میکنن، زخم میکنن و احتمال ابتلا به خونریزی بینی رو درشون بیشتر میکنن. از علل دیگه خونریزی بینی میتونه تروماها و یا ضربه های بیرونی باشه. اگه یک کسی ضربه‌ای به صورت یا به بینیش خورده، میتونه که در اثر اون ضربه پارگی در رگ‌ها ایجاد شده باشه و به دنبال اون خونریزی باشه که بعد ممکنه این خونریزی ها هم تکرار بشه. و در نهایت خونریزی بینی میتونه عللی مثل تومورهای بینی داشته باشه. درنش اگر یه شخصی مکررن خونریزی و مخصوصا خونریزی از یک طرف بینی داره و همراهش گرفتگی بینی داره، حتما باید بررسی بشه که خدای نکرده مبتلا به تومورها نباشه. و در نهایت یه سری بیماری های عمومی هم میتونن که شخص رو مبتلا به در حقیقت خونریزی اپیستاکسی بکنن، مثلا بیماری های خونی، اگر یک کسی اختلال انعقادی داشته باشه یا یه سری از فاکتورهای انعقادی یا خونی رو کم داشته باشه، اینها میتونن مستعد در حقیقت خونریزی بینی باشن. در نتیجه اینها علل شایع خونریزی هست. یه چیزی هم که بین مردم متداوله، باز میگن اگر کسی فشار خونش بره بالا میتونه که خونریزی بکنه و میگن که بینی مثل یک سوپاپ عمل میکنه، هرچند که این از نظر علمی خیلی اثبات شده نیست، ولی خب باز ما این رو در بین جوامع و در بین افراد میبینیم که افراد موقعی که فشارشون میره بالا، احتمال ابتلا به خونریزی درشون بیشتر میشه. به هر حال اینها علل شایع خونریزی بینی بود. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من دکتر پدرام برقی هستم و اینجا برنامه اینجا طبیب رادیو سلامت هست، متخصص گوش و گلو بینی و جراح سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی تهران در خدمتون هستم و منتظر پیامک های پرمهرتون و سوالاتتون هستم که از طریق شماره تلفن 2265-2876 با ما در تماس باشید و امیدوارم که بتونم پاسخگوی سوالات شما باشم. خب پیامکی داریم از شنونده عزیزی به شماره 0912-4 شماره آخر 0383 که نوشتن با سلام، من همیشه گوشدرد دارم و باید چه کار بکنم؟ خدمتتون عرض کنم که در پاسخ به این شنونده عزیز باید عرض کنم که گوشدرد دو دسته علت اساسی و متفاوت داره. یکی عللی که میتونه مربوط به گوش باشه و خدمتتون عرض کنم که به دنبال مشکلات و بیماری هایی که در گوش هست، مثلا مثل عفونت های گوش خارجی، گوش میانی یا احیانا درگیری های گوش داخلی، میتونه شخصی گوش درد داشته باشه. یا دسته دوم بیماری ها، بیماری های هستن که درد در جای دیگه ای از بدن وجود داره علتش و به گوش ارجاع میشه، بهش میگیم درد های ارجاعی گوش. و اینها هم بسیار شایع ترین علل درد های ارجاعی میتونه درد های دندانی، درد هایی که مربوط به مفصل فک ما باشه، و همینطور درد هایی که از مهره های گردن منشأ میشه، درد هایی که از لوزه حلق و حنجره میتونه منشأ بشه. میتونیم ما این دردها رو در گوش احساس کنیم و به همین خاطر این دردها دردهایی هست که در معاینه گوش کاملا سالمه و هیچ مشکل خاصی نداره، ولی وقت در بررسی ها میبینیم درد از جای دیگه ای داره به گوش ارجاع میشه. و در نهایت این دسته دردهای دیگه هم داریم، دردهای عصبی گوش که مثلا مثل انواعی از میگرن ها یا نورالژیا ها که میتونن شخص درد رو در گوش احساس بکنن. در نتیجه اگر کسی مکرر گوش درد داره، حتما باید مراجعه کنه و علتش معلوم بشه. پیامک دیگه ای داریم از شنونده ای به شماره 0937 4 شماره آخر 3520، نوشتن که شنیدن صدای تق تق در یک گوش در هنگام دویدن نشانه چیست؟ خدمتتون عرض کنم ساده ترین عللی که میتونه باعث همچین مشکلی بشه اینه که در داخل مجرای گوش یه جسم خارجی یا جرم یا حتی مثلا یه مو وجود داشته باشه که با پرده سماق در تماس باشه و در اثر حرکت سر این مکرر با پرده سماق در تماس قرار بگیره و تماس پیدا کنه و این صدای تق تق رو داشته باشیم. بعضی وقتها مخصوصا در کسانی که مثلا گوششون جراحی شده یا مشکلی در گوش میانی هم دارن، به واسطه اون مشکل گوش میانی ممکنه این حالت رو ما داشته باشیم. و در نهایت بعضی از افراد پرده سماخشون خیلی نازکه، مثلا در قبل پارگی داشته و این پارگی جوش خورده، ولی اون جوش خوردگی نازک است و در اثر حرکت و خدمت رو نشون کنم، مخصوصا اینها بیشتر در هنگام بل این اتفاق واسهشون میفته، صدای در حقیقت وسیع یا بزرگی رو در گوششون میشنون که این میتونه شبیه به همون صدای تق تق باشه. در نتیجه اینها عللی هست که میتونن یه همچین مسئله رو داشته باشه. پیامک دیگه ای داریم از شنونده ای به شماره 0905 4 شماره آخر 5667، نوشتن که سلام و صبح بخیر، با تشکر از برنامه آموزندتون از دکتر میخواستم بپرسم پارگی پرده گوش چه مدت طول میکشه تا خوب بشه؟ امکان داره که اصلا جوش نخوره؟ ممنون از پاسختون. ما هم از در حقیقت ایشون تشکر میکنیم بابت لطفی که داشتن. خدمتتون عرض کنم که پارگی های پرده گوشی که اخیر اتفاق بیفتن، یعنی کسی که به یه علتی الان در مثلا چند روز گذشته پارگی پرده اتفاق افتاده براشون، حالا این پارگی ممکنه در اثر ضربه باشه یا در اثر عفونت یا حالا دلایل دیگه. اگر پارگی کوچیک باشه، ما پارگی کوچیک پارگی میگیم که کمتر از حدود 3 میلیمتر اندازش باشه، این پارگی ها احتمال ترمیم خود به خودی رو داره، ولی شرطش اینه که گوش اولا خشک بمونه و هیچ عفونتی نداشته باشه و خدمتتون عرض کنم که قدرت ترمیم شخص هم مناسب باشه و در جای نامناسبی از پرده وجود نداشته باشه. پارگی هایی که مثلا به کاملا به حاشیه پرده و به لبه پرده برسن، اینها معمولا دیگه ترمیم نمیشن، ولی پارگی هایی که در وسط پرده باشن و اندازشون کوچیک باشه و خشک بمونن، اینها احتمال ترمیم خود به خودیشون بالاست. و در نهایت بله، اگر که یه پارگی پرده عفونت بکنه و یا به حاشیه پرده رسیده باشه، در اون صورت احتمال ترمیم خود به خودیش خیلی کم میشه یا از بین میره. و در اون صورت اگر که پارگی ترمیم نشه، ما معمولا یه چیزی حدود حدود 6 ماه زمان میدیم برای ترمیم پرده و اگر در مدت 6 ماه بهتر نشد اون وقت دیگه احتمال ترمیم خود به خودی خیلی کمه و بایستی که اقدامات دیگه ای مثل ترمیم جراحی و پیوند پرده رو براشون انجام بدیم. من دکتر پدرام برقی هستم از رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. برنامه اینجا طبیب در خدمتون هستم در مورد موضوعات و بیماری های گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن. اگر سوالی دارید یا پیامکی دارید به شماره 22-65-28-76 شماره تلفن ارتباطات رادیو سلامت هست و شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. منتظر پیامک ها و تلفن های پرمهر شما هستیم.
من 76 سالمه، دیابتم نوع 2 دارم، بعد گوشم شبانه روز صدا زود پز میکنه، صدا صوفاق زود پز. خواهش میکنم راه نمایی میکنم.
خیلی ممنون از این مادر عزیز. خدمتون عرض کنم که فرمودن که دیابت دارن و صدای گوش دارن. البته این خیلی ارتباطی با دیابتشون نداره، ولی صدای گوش معمولا علتش کمشنوایی هایی هست که به دلایل مختلف میتونه در شخص اتفاق بیفته. حالا این کمشنوایی ها اغلب در افرادی که سنشون یه مقداری بالا هست میتونه به علت اصطلاحاً ضعف عصب شنوایی که به دنبال سن اتفاق میفته میتونه باشه و این کمشنوایی خودش رو به صورت خدمتون عرض کنم صدای اضافه که در گوش هست میتونه که نشون بده. بهترین درمان اینها البته بعد از بررسی ها که مطمئن بشیم بیماری خاصی وجود نداره و مثلا زایعه یا مشکل دیگه ای در شخص وجود نداره، این هست که باید به این صدا به صورت ارادی توجه نکنن. هرچی به این صداهای اضافی که در گوش هست که ما اصطلاحا بهش میگیم وزوز گوش بیشتر توجه کنن، بهش فکر کنن، بهش اهمیت بدن، این صداها شدیدتر میشه. هرچی بهش بی‌توجهی کنن، بی‌محلی کنن و بهش فکر نکنن، به تدریج صداها کم میشه و میتونه حتی قطع بشه.
صبح از خواب پا میشم تو گلوم خلط جمع میشه. الان خیلی وقت اینجوریه، دارو که میخورم خلط بهتر میشه، دوباره دارو که قطع میشه اینجوری میشه. بعد الان مدتی هست خلطش حالت خاکستری یا رگه های قرمز داخلش هست.
خدمتون عرض کنم که در مورد خلط پشت حلق و ترشحاتی که معمولا از طریق بینی و سینوس وارد گلو میشه باید عرض کنم که این ترشحات در بسیاری از مواقع باید بدونیم که ترشحات طبیعی بینی هست، یعنی یه بینی و سینوس سالم که شخص مشکل خاصی هم نداره در طول روز یه چیز حدود 1 لیتر تا 1.5 لیتر یه بینی و سینوس سالم ترشح داره. این ترشحات مرتب داره توسط مژک ها و مخاط بینی به سمت حلق هدایت میشه و ما اینها رو داریم قورت میدیم. حالا اگر و معمولا هم کسی متوجه اینها نیست، اگه یه شخصی به علتی متوجه اینها بشه، علتش میتونه این باشه که این ترشحات یا حجمش یا غلظتش تغییر کرده و اون وقت این ترشحات رو در گلو احساس میکنه. و البته مواردی هم وجود داره که علت احساس خلط پشت گلو این هست که خدمتتون عرض کنم ترشحات طبیعیه ولی گلو ملتهبه و بیماری هایی که باعث التهاب گلو میشن میتونن که خدمتتون عرض کنم که باعث بشن که ترشحات طبیعی که داره رد میشه اینها شخص اینها رو احساس بکنه. درنچه اگه یک شخصی مکرر احساس خلط پشت گلو داره بایستی که بینی و سینوسش اول بررسی بشه، مطمئن بشیم که عفونت یا بیماری در داخل بینی و سینوس نیست. اگر مثلا آلرژی داره بایستی که که این آلرژی رو تا حدی که میشه کنترل کرد، حالا با درمان‌های دارویی یا اسپری‌ها این آلرژی کنترل بشه، یا اگر مشکل گلو داره مثلا یکی از شایع‌ترین هاش میتونه رفلاکس یا برگشت اسید معده به داخل حلق باشه، یا کسانی که مثلا خورخور میکنن و اون فشاری که به گلوشون میاد شب‌ها باعث میشه که گلو ملتهب باشه و این احساس خلق رو توی حلق داشته باشن. اینها اگر عللش بررسی و درمان بشه، اون وقت مشکل خلط پشت گلو میتونه که تا حد زیادی بهتر باشه. خدمتتون عرض کنم که پیامکی داریم از شنونده عزیزی به پیش شماره 0917 چهار شماره آخر 4651. نوشتن که سلام جناب آقای دکتر برقی عزیز، من هم خدمتشون سلام عرض میکنم. آیا خوردن هفته دو بار قرص بتاهیستین برای تقویت شنوایی در طول مدت اشکالی ندارد؟ آقای احمد سوریری اگه اشتباه نکنم یا سریری 75 ساله. خدمتون عرض کنم که قرص بتاهیستین قرصیه که عمدتاً برای یک نوع سرگیجه خاص که برای گوش هست استفاده میشه و یک درمان پیشگیرانه کننده است از یک نوع سرگیجه خاص، معمولا بیماری هایی که بیماری گوشی که ما اصطلاحا بهش میگیم بیماری منیر، این قرص برای این داستان استفاده میشه و برای تقویت شنوایی نیست. اصالتا ما دارو یا قرصی که بتونه شنواییم رو تقویت بکنه به این صورت نداریم. یک رژیم غذایی سالم در حقیقت که ویتامین و در حقیقت از همه مواد غذایی به میزان کافی داشته باشه و یه سلامت عمومی در حقیقت تغذیه‌ای رو ما داشته باشیم، این میتونه شنوایی ما رو تضمین بکنه. و البته خب یه سری رعایت های دیگه هم هست، مثلا در معرض صداهای بلند قرار نگیریم، یا اینکه گوشمون ضربه نخوره، و یا مثلا خوابمون کافی باشه، استرس ها و هر چیزی که باعث ایجاد رادیکال های آزاد در بدن نشه از اونها پرهیز کنیم. اگر این رعایت ها رو داشته باشیم کم شنواییمون دیگه در حقیقت بیشتر نمیشه. یه سری هم البته چیزهای ژنتیکی هست که اینها رو خدمتتون عرض کنم بایستی که رعایت بشه، ولی قرص بتاهیستین به هر حال دارویی نیست که برای تقویت شنوایی بخواد استفاده بشه.
من خانم 70 ساله هستم، بعضی موقع گوشم صدا انگار که دو تا کاغذ رو با هم می‌سازه، یه صدایی میاد زود رد میشه و ضمناً تو ماشین میشینم ترمز میکنن گردنم تق تق صدا میده و دو تا دستم هم درد داره. رفتم دکتر، اعصاب دستم هم گرفتم، ویتامین B1 دادم بهم بخورم. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم که علت این چی هست. ممنونم، تشکر، خدا.
خدمت این خانم عزیز عرض کنم که خدمتتون عرض کنم صداهای اضافه‌ای که باز در گوش هست یا در اثر حرکات دست یا حرکات گردن در گوش شنیده میشه، باز معمولا به علت یه مقداری کم شنوایی هست. یعنی اگر ما گوشمون صداهای بیرون رو خوب نشنوه، اون وقت صداهای درونی بدن رو ما بهتر خواهیم شنید و این اتفاقی هست که میتونه برای خیلی ها بیفته. خدمتتون عرض کنم که درمانش باز همونطور که عرض کردم این چیزی نیست که بخواین نگرانش باشن، فقط باید به این صداها توجه نکنن و ذهن و فکرشون رو از این صداها به صداهای دیگه‌ای که از بیرون میاد جلب کنن. من دکتر پدرام برقی هستم، متخصص گوش و گلو و بینی و جراح سر و گردن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در برنامه اینجا طبیب رادیو سلامت در خدمتون هستم با طرح پرسش ها و مشکلاتی که شما دارین. جوابگوی پیامک ها و تلفن های شما خواهم بود. پیامکی داریم از شنونده عزیزی به شماره 0911 چهار شماره آخر 6812. نوشتن که با سلام و احترام، تومور گردن نوروفیبروماتوز نوع 1 و کیست آراکنوئید در سر دارم. لطفاً راهنمایی بفرمایید. با تشکر از شما خدمتتون عرض کنم که نوروفیبروماتوز تیپ 1 یه بیماری خدمتتون عرض کنم ژنتیکی هست که یه شخص میتونه داشته باشه و این بستگی به محل و نوع زایعه ممکنه در موارد خفیف نیاز به کار خاصی نداشته باشه، ولی اگر که یه شخصی بسته به اینکه کدوم اعصاب و کجاها درگیر شده باشه میتونه که براش مشکل ایجاد شده باشه و ما اون مشکل رو میتونیم که حل بکنیم. کیست آراکنوئید هم باز در اغلب